به ساعت 14 خوش آمدید. سلام، من نسرین افشار هستم و در این 30 دقیقه پیش رو با برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا با شما خواهم بود. امروز شنبه 24 شهریور 1403 برابر است با 14 سپتامبر 2024 میلادی. اما در روزی که کنار شما هستیم که بازداشت ها در آستانه دومین سالگرد مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی همچنان ادامه داره. رهبران آمریکا و بریتانیا از تحویل تسلیحات مرگبار ایران به روسیه ابراز نگرانی کردند و همینطور از مدل جدید هوش مصنوعی براتون میگیم که قادر مسائل استدلالی رو بسیار سریع‌تر از انسان پاسخ بده. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه‌ترین خبرها با همکارم رویا ملکی که اینجا در استودیو با ماست.
نسرین، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با تایید مفاد گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل گفت ایالات متحده همچنان شاهد سرکوب زنان و نادیده گرفتن حقوق آنها در ایران است. آقای میلر با اشاره به اینکه رئیس جمهوری جدید ایران از تغییر سخن گفته تصریح کرد که یکی از اقدامات مسعود پزشکیان میتواند توقف سرکوب زنان در داخل ایران باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین از مهسا امینی به عنوان کسی که الهام بخش یک جنبش تاریخی بود که بر ایران و بر مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان تأثیر گذاشت یاد کرد. بر اساس گزارش تازه کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، حکومت ایران تلاش‌ها برای سرکوب حقوق بنیادین زنان و دختران را تشدید کرده است. لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده، حضور نظامیان آمریکایی در خاورمیانه را در زمینه بازدارندگی ایران مؤثر خواند و گفت پنتاگون به حفظ نیروهایش در منطقه مصمم است. رئیس پنتاگون در سخنان خود همچنین به بازگشت ناو هواپیمابر روزولت به آمریکا اشاره کرد و گفت این به معنای پایان تهدید ایران یا عقب نشینی نیروهای آمریکایی نیست. آمریکا برای مقابله با تنش‌های احتمالی از سوی ایران و گروه‌های نیابتی‌اش چندین ناو و کشتی نظامی به منطقه اعزام کرده، اما دو روز پیش روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که ناو تئودور روزولت به دستور پنتاگون در حال بازگشت به ایالات متحده است. با این حال وزیر دفاع آمریکا گفت به رغم بازگشت این ناو، تجهیزات نظامی ایالات متحده در منطقه همچنان بیشتر از زمانی است که ایران صدها موشک و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کرد. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، و کیر استامر، نخست وزیر بریتانیا، شب گذشته در کاخ سفید دیدار و گفتگو کردند. بنابر بیانیه کاخ سفید، رهبران دو کشور ضمن تأکید بر تداوم حمایت خود از اوکراین در برابر تهاجم مسکو، از آنچه عرضه تسلیحات مرگبار ایران و کره شمالی به روسیه خواندند، ابراز نگرانی کردند. در روزهای اخیر مقام‌های آمریکا و 3 کشور اروپایی با تایید گزارش‌ها درباره ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه از تصمیم خود برای اعمال تحریم‌های تنبیهی علیه تهران خبر دادند. پیش از دیدار رهبران آمریکا و بریتانیا، گمانه‌هایی مطرح شد مبنی بر اینکه دو کشور ممکن است مایل به اعطای مجوز به اوکراین برای استفاده از سلاح‌های دوربرد غربی باشد، اما آقای بایدن و آقای استارمر درباره این موضوع اظهار نظر علنی نکردند. ارتش آمریکا اعلام کرد در عملیات مشترک با نیروهای عراقی که چندی پیش انجام شد، 4 مقام ارشد داعش کشته شدند. این عملیات مشترک 7 شهریور ماه در استان انبار عراق انجام شد و در آن زمان اعلام شد که 14 عضو داعش کشته شدند. فرماندهی مشترک ایالات متحده سنتکام بامداد شنبه اعلام کرد یکی از کشته شدگان، احمد علی‌یساری، مسئول عملیات داعش در سراسر عراق بوده است. فرمانده سنتکام تاکید کرد که آمریکا به شکست کامل داعش متعهد است. وزارت خارجه اوکراین روز گذشته اعلام کرد که از ساقط کردن اولین پهپاد ایرانی شاهد در این کشور دقیقاً 2 سال می‌گذرد و روسیه در این مدت مجموعاً 8060 پهپاد شاهد به اوکراین پرتاب کرده است. به نوشته وزارت خارجه اوکراین، دستاورد همکاری ایران و روسیه تخریب خانه‌ها و جان‌باختن انسان‌ها در اوکراین بوده است.
سپاسگزارم از رویا ملکی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
در آستانه دومین سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در گشت ارشاد هستیم. همونطور که میدونید مهسا ژینا امینی دختر 22 ساله اهل سقز 22 شهریور ماه در سال 1401 به بهانه حجاب نامناسب در تهران توسط ماموران گشت ارشاد بازداشت شد و 25 شهریور در حالی که در بازداشتگاه بیهوش شده بود و به اغما رفته بود در بیمارستان درگذشت. شاهدان عینی به رادیو فردا خبر دادند که سقز شهر محل زندگی و دفن مهسا امینی در آستانه دومین سالگرد جانباختن او به شدت امنیتی شده و حضور گسترده نیروهای امنیتی در خیابان‌ها نیز آشکارا به چشم می‌خورد. در همین زمینه گفتگویی داشتم با دیاکو علوی، خبرنگار از پاریس، که این خبرها رو دنبال کرده.
متاسفانه خب کردستان هیچ وقت فضای غیر امنیتی نداشته، اما متاسفانه از دو هفته قبل این فضا به شدت امنیتی تر شده. موج گسترده بازداشت شروع شده، به طور خاص مثلا در شهری مثل دیواندره که شهر کوچیکی هست، از شهر کوچیکی استان کردستان هست، حداقل 6 نفر بازداشت شدن. در بانه همینطور، در بوکان همینطور، خانم مینا سلطانی مادر شهریار محمدی بازداشت شده. در سنندج حداقل 14 فعال صنفی معلمان احضار شدن به نهادهای امنیتی و همینطور فشار خیلی زیادی روی خانواده‌های دادخواه هست، کسایی که عزیزانشون رو در جریان جنبش زندگی آزادی از دست دادن. احضار افرادی که در بازار هستن به خاطر به ظن اینکه اینها ممکنه همراهی بکنن یا تلاش بکنن برای سازماندهی اعتصاب در کردستان، به طور خاص در شهر سقز تعداد خیلی زیادی از افراد احضار شدن. موج احضارها به شکلیه که اداره اطلاعات و این نظرها هم اداره اطلاعات سقز انجام میده، هم به قول اطلاعات سپاه. منتها موج و تعداد این احضارها به حدیه که بعضا از این از ساعت 8 صبح شروع میشه، مثلا مواردی بوده حتی تا خود شب تا ساعت 10 شب هم افراد احضار شدن، 10 شب 11 شب.
آقای علوی، جمهوری اسلامی سال گذشته برای اینکه مردم در اولین سالگرد مهسا تجمع و یا تظاهرات نکنن تمهیداتی رو به کار برد، مثل بستن خیابون‌ها و غیره. فکر می‌کنین امسال هم چنین کارهایی رو برای جلوگیری از برگزاری سالگرد انجام بده؟
به طور خاص با توجه به اینکه آقای امینی همونطور که قبلا به رادیو فردا هم گفتن که به هر حال حق خودشون میدونن که مراسم سالگرد رو برگزار بکنن، اما این فشار متأسفانه وجود داره از طرف دستگاه‌های مختلف برای اینکه مانع این موضوع بشن. یکی از این کارها باز کردن آب سد چراغ ویس بوده. آب این سد باعث میشه که دسترسی به قولی پیاده رو به یه سری از روستاهایی که میشه از طریق اونا و کسایی که میخوان شرکت بکنن در برنامه خودشون رو به قبرستون هایچی برسونن، این دسترسی قطع میشه. به طور خاص افراد خاصی، یعنی افرادی بودن که میخواستن امروز برن به روستاهایی مثل هجانان، تموغه، قبغلو، قشلاق، روستاهایی که دسترسی ازشون راحت تره، منتها از امروز این دسترسی به واسطه بستن آب سد و همینطور گذاشتن ایستگاه بازرسی متاسفانه محدود شده. از طرف دیگه از حدود دو هفته قبل دوباره یک موج جدیدی از نصب دوربینای امنیتی در سطح شهر شروع شده. به طور واضح اینها رو خب مردم میبینن در فلکه زندان، در میدان قدس، در میدان حلو، در سرای جامعه، میدان تلیس یا هم میدان 22 بهمن، چهارراه آزادی. ولی چیزی که جالبه اینه که در یه سری از محله های حاشیه، حتی در کوچه ها مثل مناطقی مثل کریم آباد، مثل بهارستان، اینجاها هم دوربینای امنیتی خیلی خیلی زیادی نصب شده، در حدی که حتی این شایعه بین مردم پیچیده در شهر سقز به طور خاص که ممکنه اینها صرفاً یه چیزی باشه که ما اینجا میبینیم، وگرنه آیا همه اینها کار میکنن یا نه، این خودش یه سوال دیگریه.
شما اشاره کردین به صحبت‌های پدر مهسا ژینا امینی که در پیامی در رادیو فردا گفته بود که اگر حکومت ایران محدودیت‌های سال گذشته رو ایجاد نکنه، با توجه به تماس‌ها و درخواست زیاد مردم از همه شهرها، مراسم سالگرد رو روز یکشنبه 25 شهریور برگزار می‌کنن. با توجه به این شرایط فکر می‌کنین امکان میسر میشه؟
سوال سختیه، امیدوارم که بشه، ولی راستش فکر نمی کنم. از این نظر که سال گذشته هم خب خیلی تلاش خیلی زیادی شد، اما منجر شد به اینکه حتی خود کاکمجد امینی چند ساعت بازداشت شد. یعنی ایشون رو توی فلک زندان در مسیر اول جاده بانیش رو چند ساعت بازداشت کردن، اجازه ندادن که برن به سمت آیچی. در داخل شهر هم فضا همین بود، اما خب در کنار همین فراخوان دیگه منتشر شده برای درخواست اعتصاب عمومی در کردستان و چهره‌های مختلف، افراد مختلف، احزاب مختلف حمایت کردن از این مسئله که در صورتی که به هر حال این فضا مقدور نباشه اعتصاب اما مقدوره و قبلا هم کردستان نشون داده که این اتفاق درش میفته.
آقای علوی، در آستانه دومین سالگرد جان باختن مهسا، شماری از چهره های سیاسی از ایران و خارج از ایران در پیام ها و فراخوان هایی خواهان پیوستن شهروندان به اعتصاب و اعتراضات مردمی در روز حالا به خصوص 25 شهریور شدن. از این فراخوان ها برای ما بگین و تاثیراتی که روی مردم میذاره.
به طور خاص من میخوام اشاره بکنم به ظرفیت و سابقه‌ای که کردستان داشته در برگزاری اعتصاب‌ها. در اعتراضات مختلف به طور خاص بعد از اعتراضات زندگی آزادی، هر بار که فراخوانی برای اعتصاب بوده کردستان با تمام توان همراهی کرده. منتها امروز که به قولی فضای و موج سرکوب اگر بگیم گسترده تر، سنگین تر، احضارها بیشتر، فضای رعب و وحشت بیشتری وجود داره در کشور، آمار اعدام ها بالاتر، افزایش پیدا کرده به شکل قابل توجهی، به نظر میرسه که انجام یا پیوستن به یک اعتصاب سراسری عمومی در یک روز هم هزینه کمتری داره و هم اون همبستگی سابق رو نشون میده به طور خاص به خانواده های دادن. کسانی که در ابتدا درخواست این اعتصاب رو دادن، خب به طور کلی در مرحله اول به طور خود جوش بین مردم شنیده شده، بعد افراد شناخته شده از جامعه مدنی، نهادهای مدنی کردستان، در کنارش احزاب مخالف کرد و در کنارش شخصیت های مختلف سیاسی شناخته شده و حقوق بشری شناخته شده از جمله خانم عبادی، درخواست کردن که تمام ایران به این اعتصاب بپیوندن.
دیاکو علوی از فضای امنیتی شهر سقز و دیگر شهرهای کردستان برای ما میگفت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنان با برنامه ساعت 14 رادیو فردا با شما هستیم. رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر بریتانیا از ارائه تسلیحات مرگبار ایران به روسیه ابراز نگرانی کردند. رهبران دو کشور همچنین بار دیگر حمایت خود از اوکراین در برابر تهاجم مسکو را تزلزل ناپذیر خواندند. دیدار جو بایدن و کیر استامر روز جمعه در کاخ سفید برگزار شد و بنابر بیانیه کاخ سفید دو طرف درباره موضوعات متعدد گفتگو کردند و بر ادامه حمایت خود از اوکراین تاکید داشتند. به نوشته این بیانیه، رهبران دو کشور از ارائه تسلیحات مرگبار ایران و کره شمالی به روسیه و همچنین کمک‌های چین به بنیان صنعت دفاعی مسکو ابراز نگرانی کردند. اما با توجه به حساسیت کشورهای اروپایی و آمریکا، ادامه این اتفاق چه هزینه‌ای برای جمهوری اسلامی داره؟ این سوالی بود که از حمید رضا عزیزی، کارشناس روابط بین الملل و خاورمیانه پرسیدم.
خب اونطوری که مشخصه، فشارها و در واقع واکنش غرب به گزارش‌ها مبنی بر فروش تسلیحات از سوی ایران به روسیه و از همین الان هم آغاز شده. موضع‌گیری‌هایی که ما طی روزهای اخیر از جانب مقامات آمریکایی و بعد مقامات اروپایی داشتیم و صحبت که داره به طور جدی مطرح میشه، مثلا درباره تحریم ایران ایر، درباره محدود کردن خدمات هوایی به ایران به طور کلی، اینها نشون میده که پیامدها از همین الان شروع شده. نکته که باید بهش توجه داشت این هستش که هنوز همونجور که آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم اشاره کرد، شواهدی از استفاده روسیه از موشک‌های ایرانی در میدان نبرد مشاهده نشده و فقط گزارش‌ها مربوط به انتقال هست. طبیعتاً میشه انتظار داشت در صورتی که مثلا اتفاقی که در مورد موشک‌های در واقع آمده از کره شمالی افتاد، اگر که اینها استفاده بشه از جانب روسیه، طبیعتاً پیامدها بسیار بیشتر خواهد بود. من فکر می‌کنم که در وهله کنونی میشه تفکیک کرد بین پیامدهایی که ایران رو ممکن است درگیر بکنه و پیامدهایی که روسیه رو. به این خاطر که برای ایران مهمترین مسئله این هست که الان در شرایطی که دولت جدید به ریاست آقای پزشکیان و همینطور وزارت آقای عراقچی دارن از تمایل به احیای دیپلماسی با غرب صحبت میکنن، قطعا این پیچیدگی جدید رو ایجاد خواهد کرد، به خصوص با توجه به حساسیت بالای اوکراین برای روسیه. و نمیشه تصور کرد که در هیچ گفتگویی با طرف غربی ایران بتونه بدون پرداختن به مسئله امنیت اروپا که کاملا به بحث اوکراین مرتبط هست از این قضیه به نفع خودش بتونه حالا بهره ای ببره. و در مورد روسیه هم خب همونجور که میبینیم این روزها صحبت این هست که احتمال دادن اجازه استفاده از تسلیحات دوربرد غربی به اوکراین در جنگ با روسیه مطرح هست، و در صورتی که این تسلیحات استفاده بشه از جانب روسیه احتمال اینکه این تصمیم در نهایت گرفته بشه وجود داره.
آقای عزیزی، چرا با وجود فشارهایی که به ایران و جمهوری اسلامی داره وارد میشه، جمهوری اسلامی همچنان روی مواضع خودش در مورد روسیه پافشاری میکنه؟
دلیل اصلی این موضوع فقدان گزینه بدیل هست در سیاست خارجی ایران، که خب دلیل اصلیش همین سیاست خارجی در واقع نادرستی هست که از ابتدای انقلاب پیگیری شده و خصومت با غرب، اما در نهایت یک چرخه معیوبی رو ایجاد کرده. فشارهای آمریکا از یک طرف، مثلا کمپین فشار حداکثر خروج از برجام و غیره، و از این طرف تشدید تنش‌ها از جانب ایران که عملا جمهوری اسلامی گزینه غیر از روسیه و چین برای خودش نمی‌بینه، به خصوص زمانی که بحث موضوع همکاری های نظامی و وسط میاد. این رو باید توجه داشت که حتی مثلا شرایطی رو در نظر بگیریم که امروز توافق بین مثلا ایران و غرب انجام بشه و وضعیت اقتصادی هم عادی بشه، باز هم ایران جای دیگری رو نداره غیر از روسیه برای اینکه بخواد همکاری نظامی انجام بده. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که خب الان ایران هست که داره این تسلیحات رو انتقال میده، اما چیزی که برای جمهوری اسلامی مهم هست انتقال تکنولوژی هست و در واقع اون روند تکمیل و تحقیقات و توسعه هست که در این تبادلات انجام میشه. مثلا در مورد پهپادهایی که ایران فرستاد برای روسیه، خب گزارشی که وجود داره این هست که اینها آپگرید شدن در روسیه و ایران داره از این مدل‌های آپگرید شده هم برای پیشبرد برنامه پهپادی خودش استفاده میکنه. مشابه این رو میشه در مورد بحث موشک‌ها هم انتظار داشت. لذا چیزی که مشاهدهش هستیم این هستش که حوزه‌های اختلافی رو ناچارن ایران داره جدا میکنه برای اینکه بتونه در حوزه تسلیحاتی همکاری خودش رو با روسیه ادامه بده. این وضعیتی است که مشاهدهش هست.
اظهارات رهبران آمریکا و بریتانیا در مورد تداوم حمایت از اوکراین تا چه حد میتونه در تغییر رفتار روسیه یا کاهش همکاری‌های نظامی ایران و روسیه نقش داشته باشه؟
مشابه همون چیزی که در مورد ایران اشاره کردن در مورد روسیه هم اتفاق افتاده. از سال 2022 زمانی که روسیه تجاوز نظامی به اوکراین رو آغاز کرد، خب گزینه‌های سیاست خارجیش محدود شده. قبل از اون مثلا ببینید در بحث هسته‌ای ایران، روسیه خودش یکی از کشورهایی بود که همیشه می‌خواست که برنامه هسته‌ای ایران محدود بمونه، حتی فشار می‌آورد به ایران. الان تمام موازه تغییر کرده، بخاطر اینکه روسیه هم شرکای محدودی رو در مقابل خودش می‌بینه. لذا در واقع برآیند این دو تا روند در کنار هم دیگه باعث شده که ایران و روسیه به سمت هم دیگه کشیده بشن، به خصوص در حوزه همکاری‌های نظامی. لذا با توجه به عمق اختلافات و در واقع اون تهدید امنیتی که غرب از جانب روسیه احساس میکنه، خیلی بعید هست که در آینده قابل پیشبینی یک تحول کیفی قابل توجهی در همکاری‌های نظامی ایران و روسیه انجام بشه. کما اینکه الان چین هم طرفی هست که داره در بحث انتقال تکنولوژی نظامی، حالا به صورت خیلی غیر مستقیم از طریق واسطه ها و اینها، داره با این کشورها همکاری انجام میده و این روندی نیست که به این راحتی بشه تصور کرد که در واقع برعکس بشه و کاهش پیدا بکنه در کوتاه مدت.
گفتگویی بود با حمید رضا عزیزی، کارشناس روابط بین الملل و خاورمیانه، در رابطه با ابراز نگرانی رهبران آمریکا و بریتانیا از تحویل تسلیحات مرگبار ایران به روسیه بود. اما در همین زمینه آقای بایدن در ابتدای دیدار با نخست وزیر بریتانیا گفت ایالات متحده متعهد به کمک به اوکراین در مقابل حمله تجاوزکاران روسیه است و به گفته او پوتین در این جنگ پیروز نخواهد شد. آقای استامر هم با تأکید بر حمایت کشورش از اوکراین در برابر تهاجم روسیه، هفته های پیش رو در این جنگ رو بسیار مهم و حیاتی خواند.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
به برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. به گفته صفدر نیازی، معاون وزیر کشاورزی، حدود 70% بارش‌ها در ایران بدون استفاده تبخیر می‌شوند. بر اساس برخی آمارها میانگین بارش و تبخیر آب در ایران 1/3 میانگین جهانی است و برخی کارشناسان این پدیده اقلیمی رو زنگ خطری برای امنیت ملی ایران خواندند. گروهی از دانشمندان سال گذشته مصرف سوخت‌های فسیلی رو عامل اصلی خشکسالی شدید در برخی کشورهای خاورمیانه از جمله ایران ارزیابی کردند و پیش‌بینی کردند که با ادامه این وضع سرعت وقوع خشکسالی در ایران 16 برابر سریع‌تر از قبل میشه. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست در آلمان رو جویا شده.
این آماری که ایشون امروز اعلام کردن، ما حتی توی سالهای گذشته آمار بالاتری هم داشتیم، چون من فکر کنم سال گذشته بود که یک آماری حدود 75% داشتیم که این بارش ها تبخیر میشه. و اینکه خب حالا این بحث تبخیر بارش ها یه سریش علتهای طبیعی داره که خب اینکه افزایش دمای هوا باعث این موضوع میشه که خب این هم افزایش دمای هوا هم بر اون میزان تبخیر و کاهش منابع آب اثر میذاره و هم بر ذخایر برفی کشور و همین که پای بارش رو تغییر میده. ولی یک بخشش به خود ما و نحوه مدیریت بخش آب و بخش کشاورزی برمیگرده، نه به خاطر اینه که یکی از علل اصلیش اینه که اون پوشش گیاهی رو ما از بین بردیم، این که قطع درخت ها، این که جنگل ردایی کردیم و اینا همه به این موضوع کمک میکنه که این آبها یا اینکه تبخیر بشن یا تبدیل به سیلاب بشن، اینکه ما مسیلها رو از بین بردیم و اون رودخونه ها رو، این همه اینها باعث میشه که یا ما دچار خشکسالی باشیم یا اینکه گرفتار سیل بشیم.
خانم جیرانی، حالا جدای از این تبخیر بسیار بالای بارش‌ها در ایران، ما در خصوص تبخیر آب‌های سطحی هم در ایران آمار خیلی بهتری نداریم. چه راهکارهایی برای جلوگیری از این تبخیر آب، حالا چه به صورت بارشی و چه به صورت سطحی، در ایران وجود داره؟ ظاهرا در برخی از کشورها از یک نوع پوشش شناور استفاده میکنند.
ببینید، این که ما بخوایم اون بحران آب رو به طور کلی بخوایم مدیریت کنیم، اینه که باید واقعا یه رویکرد جامع و چند بخشی داشته باشیم، یعنی بین بخش‌های مختلفمون باید یه هماهنگی وجود داشته باشه. و یکی از کارهایی که انجام میشه که برای اینکه این منابع آب در دسترس قرار بگیرن، اینه که ما یکی اینکه خب توی بخش کشاورزی بخوایم یک بهینه‌سازی بکنیم توی مصرف آب در بخش کشاورزی، بحث بهبود سیستم‌های آبیاریمونه، محصولات کم آب رو بتونیم کاشت کنیم. و اینکه مهمترین مسئله لزوم توجه به بحث آبخیزداری و آبخانداریه که این یک روش شناخته شده است برای اینکه آب خیلی زود در زمین نفوذ پیدا بکنه. و اینکه ما با تقویت پوشش گیاهی باعث بشیم که این افزایش نفوذ آب توی زمین رو بالا ببریم.
اتفاقا به نکته مهمی اشاره کردید خانم جیرانی. یکی دیگر از مشکلات اقلیمی در ایران در خصوص آب این هست که با اینکه بارش ها در ایران کم هست، یعنی جز سرزمین های کم بارش محسوب میشه ایران، ولی گاهی وقتی بارش های سنگین میاد تبدیل به سیل میشه و باز این آب های به اصطلاح سرگردان قابل ذخیره سازی نیستند. مشکل مشخصا در کجاست؟
ببین، مشکل اصلی توی همون بخش اینه که ما پوشش گیاهی رو از بین بردیم، چون یکی از چیزهایی که باعث جذب آب میشه این بحث پوشش گیاهیه یا بحث جنگل هاست، یا اینکه رودخانه ها و مسیل ها توی سیلی که چند سال پیش توی شیراز بود، ما دیدیم که دقیقا تون مسیری که اینها رودخانه رو تبدیل به پارکینگ کرده بودن یا توی شهرهای دیگه، همیشه توی این مسیرها ما با سیل مواجه هستیم و این دست بردن ما در طبیعت که خب باعث خسارت‌های خیلی بزرگی هم میشه.
خانم جیرانی، حالا آیا هدایت آب‌های سرگردان به سفره‌های زیرزمینی میتونه بخشی از این مشکل رو حل کنه، شبیه به اون چه که ما نیاکانمون در مناطق مرکزی ایران مثل یزد و کاشان تحت عنوان قنات ازش استفاده می کردند.
ببینید، بله امکانش هست. و حالا یک بحثی که توی این مصاحبه ای که شما اشاره کردین، بحث حالا لایدوبی قنات ها بود و خب بحث آبخیزداری و آبخانداریه که اگر واقعا اینها بهش توجه بشه و یک برنامه ریزی براش وجود داشته باشه، قطعا میشه اون استفاده بهینه رو از همین بارش های موجود کرد. ولی متاسفانه ما نه تنها خب این کارها رو انجام نمیدیم، بلکه حتی توی اون بخشه که ما باید یک دیپلماسی داشته باشیم برای استفاده از منابع مشترک آبیمون با کشورهای دیگه، ما توی اون بخش هم کوتاهی کردیم و خب اینها همه قطعا اثرات و خسارات جبران ناپذیری باقی میذاره.
گفتگوی شنیدید با فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست در آلمان.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
اما شرکت اوپن ای آی سازنده چت جی پی تی در حال ساخت یک مدل هوش مصنوعی جدید به نام استرابری یا توت فرنگیه که هدف اون دستیابی ابزارهای هوش مصنوعی از طریق استدلال پیشرفته به سطح هوش انسانیه. به گزارش رویترز، این پروژه اینترنت رو به طور مستقل اسکن میکنه و اون چرا که اوپن ای آی به عنوان تحقیق عمیق توصیف میکنه به طور کامل و قابل اعتماد انجام میده و به اون اجازه میده که مشکلات پیچیده تری در دنیای واقعی رو حل بکنه. در همین زمینه همکارم اردشیر طیبی گزارشی داره که با هم میشنویم.
شرکت اوپن ای آی پیش رو در زمینه توسعه هوش مصنوعی از راه اندازی محصول جدید خود خبر داده است که به ادعای آنها قابلیت استدلال پیچیده ای دارد و قادر است مشکلات دشواری در حوزه های ریاضیات، برنامه نویسی و علوم پایه را حل کند. این محصول جدید که با نام اووان شناخته می شود، نشان دهنده گامی بزرگ به سمت دستیابی به شناخت انسانی در ماشین ها است. میرا موراتی، مدیر فناوری اوپن ای آی، در گفتگو با فاینانشال تایمز گفت این فناوری جدید به ما این امکان را می دهد که فرایند تفکر مدل را قدم به قدم مشاهده کنیم. او همچنین تاکید کرد که مدل های اووان در آزمون های واجد شرایط المپیاد بین المللی ریاضی نتایج چشمگیری به دست آورده اند، جایی که این مدل‌ها 82% امتیاز کسب کردند. این عدد برای مدل‌های قبلی مانند GPT-4o 13% بود. بر اساس اعلام اوپن ای آی، این مدل‌ها از روز پنجشنبه 22 شهریور در سرویس چت جی پی تی پلاس ادغام شدند و به طور خاص برای کمک به دانشمندان و توسعه دهندگان طراحی شدند. این مدل‌ها به دلیل استفاده از تکنیک‌های پیچیده‌تر و زمان‌برتر برای تجزیه و تحلیل درخواست‌ها، هزینه بالاتری نسبت به سایر مدل‌های جی پی تی دارند، اما پاسخ‌های آنها پیوسته‌تر و دقیق‌تر است. مارک چن، معاون تحقیقات در اوپن ای آی، در ارائه از این مدل تازه چندین مسئله را حل کرد که جی پی تی 4o قادر به حل کردن آن نبود. از جمله یک سوال پیشرفته شیمی و یک معمای ریاضی پیچیده توسط مدل اووان پاسخ داده شدند که نشان دهنده توانایی‌های برتر این مدل در استدلال منطقی است. موراتی همچنین اشاره کرد که این مجموعه از مدل‌ها می‌توانند در عرصه‌های مانند جستجوی آنلاین تحولی ایجاد کنند. او بیان کرد که اوپن ای آی با استفاده از ابزار سرچ جی پی تی خود، الگوی جدیدی در جستجو را آزمایش می‌کند که تحقیق و بازیابی اطلاعات بهتری را فراهم می‌آورد. یوشوا بنجیو، دانشمند کامپیوتر در دانشگاه مونترال و برنده جایزه معتبر تورینگ، در مورد اهمیت استدلال واقعی در هوش مصنوعی تاکید کرد اگر سیستم‌های هوش مصنوعی قادر به نمایش استدلال واقعی باشند، این امکان پیوستگی حقایق، استدلال‌ها و نتایج ارائه شده توسط هوش مصنوعی را فراهم می‌کند. او همچنین افزود که پیشرفت در استقلال هوش مصنوعی تاکنون از موانع اصلی برای دستیابی به هوش جامعه مصنوعی بوده است. هوش جامعه مصنوعی مدلی از هوش ماشینی است که می‌تواند با موفقیت هر کار فکری که یک انسان قادر به انجام آن باشد را اجرا کند. دانشمندان در سال 2023 پیش بینی کردند که هوش جامعه مصنوعی تا کمتر از 15 سال آینده در دسترس انسان خواهد بود. پیشرفت‌ها در زمینه توسعه مدل‌های هوش مصنوعی نه تنها از نظر فناوری قابل توجه است، بلکه از نظر تأثیرگذاری اقتصادی و اجتماعی نیز مهم است. این تکنولوژی‌ها به طور فزاینده‌ای در صنایع مختلف به کار گرفته می‌شوند و این پتانسیل را دارند تا نحوه تعامل انسان‌ها با ماشین‌ها و فرایندهای کاری را متحول سازند.
اما در ادامه گزارش اردشیر طیبی باید بگم که رویترز گفته که استرابری هنوز در حال پیشرفته و مشخص نیست چه زمانی به دسترس عموم برسه. و با اتمام این گزارش به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌های تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا بودیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.